و فکر میکنید که از دورهای بعد، یعنی در انتخاباتهای بعد بتونیم، یعنی زیر ساختش رو داریم که کلن انتخابات رو به صورت الکترونیکی برگزار بکنیم؟
بله حتما همینطوره، چون ما زیر ساختی برای اخذ رأی نیاز نداریم، چون دستگاه هایی که اخذ رأی میکنن به صورت در واقع آفلاین هستن و نیاز به شبکه ندارن. ما برای احراز هویت نیاز به شبکه داریم که احراز هویت رو در تمامی شعب در سراسر کشور به صورت الکترونیکی برگزار خواهیم کرد.
بسیار. در قم، رشت،
قم، رشت و خمام، بله،
و ملایر، درسته؟
آبادان و ملایر.
آبادان و ملایر. پس شد 5
4 حوزه. رشت و خمام 1.
رشت و خمام 1. بسیار. در 4 حوزه. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر شجاع.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر باشه.
متشکرم. خدا حافظ. کارزار تحریم فزاینده محصولات حامی رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا چه تأثیراتی داشته؟ 1. موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده. 2. حامیان این رژیم رو رسوا کرده. 30000 10 35 آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی اصفهانی گفتند هر دو مورد، یعنی هم موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده و هم حامیان این رژیم رو رسوا کرده. 912-3373 گزینه 2 رو انتخاب کردند، یعنی گفتن حامیان این رژیم رو رسوا کرده. آقا جعفر ناوشکی از کرج گفتن هر دو گزینه درسته. علی آقای سخایی از کرج هم گزینه 2 رو انتخاب کردند، یعنی گفتن حامیان این رژیم رو رسوا کرده. آقا سعید سفاری از اصفهان گزینه 1 رو انتخاب کرد. علی آقای صابر از سومه سرا گزینه 2 رو انتخاب کردن، گفتن در ضمن جناب امیری دولت سوریه باید پاسخگوی امنیت مستشاران ایرانی در خاک خودش باشه. صد و 13-55-30 گفتن هر دو گزینه درسته، هم موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده، هم حامیان این رژیم رو رسوا کرده. به ما بفرمایید که کارزار تحریم فزاینده محصولات حامی رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا چه تأثیراتی داشته؟ گزینه 1 موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده. گزینه 2 حامیان این رژیم رو رسوا کرده. 30000 10 35.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره شفافیت مالی و نظارت بر اون توضیح میدن.
سوال بعدی در خصوص شفافیت مالی است. قانون جدیدی در این خصوص ابلاغ شده به وزارت کشور تحت عنوان قانون شفافیت و تأمین منابع مالی تبلیغات انتخابات نامزدها، که این قانون سامانه‌ای براش تدارک دیده شده، رونمایی شده از این سامانه. این سامانه کلیه مبالغی که نامزد محترم دریافت میکنه از اشخاص حقیقی ایرانی، از احزاب و گروه های سیاسی یا از دارایی های خودش در اونجا ثبت میشه و همینطور کلیه مصارفش در اینکه برپایی بکنه ستاد انتخابات خودش رو، تبلیغات مجاز داشته باشه، حق و زحمه عوامل اجراییش رو بده و به هر حال برپایی تجمعات عمومی داشته باشه، همه اینها باید در این سامانه ثبت بشه. این سامانه دریافت و برداشت رو از یک حساب مشخص که نامزد محترم در هنگام ثبت نام به ستاد انتخابات داده به هر حال مشخص میکنه و وارد میشه به این سامانه. این سامانه از 15 دی ماه فعال هست. نامزد محترم پیامکی رو از ستاد انتخابات وزارت کشور دریافت میکنه، نامزد وارد میشه در این سامانه، اطلاعات خودش رو میبینه، بعضن ویرایش میکنه، باید نماینده مالی یا حسابدار معرفی کنه، البته خودش هم طبق قانون میتونه نماینده مالی یا حسابدار باشه. ضمناً یک سقفی برای هر حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده که کسانی که میخوان به اون نامزد کمک بکنن صرفاً 20% اون سقف رو میتونن کمک بکنن. هر گونه پرداخت یا واریزی غیر از این که در این سامانه ثبت بشه بر اساس قانون تخلف به حساب میاد و مجازات بر این تخلف متصوره. مجازاتی که در قانون اومده محروم شدن از یک یا دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.
از شما خواستیم بفرمایید که کارزار تحریم فزاینده محصولات حامی رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصا چه تأثیراتی داشته؟ گزینه یک موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده. گزینه دو حامیان این رژیم رو رسوا کرده. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. عدد گزینه مد نظرتون رو برامون پیامک کنید. گفتن گزینه یک آقای حقی از اردبیل گفتن مخصوصا آمریکا رو رسوا کرده. ۹۰۱-۳۵۵۱ هم گزینه یک رو انتخاب کردن، گفتن موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده. آقا منوچهر بهزادی گفتن هر دو گزینه هم موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده هم حامیان این رژیم رو رسوا کرده. ۹۱۳-۱۵۴۹ گفتند هر دو گزینه درسته و انشالله روزی برسه که در قدس نماز جماعت همه مسلمان ها به امامت رهبرمون برگزار بکنن. گفتند که گزینه دو درسته، یعنی حامیان این رژیم رو رسوا کرده. 914-40-82 عقب نشینی مکدونالد از حمایت رژیم صهیونیستی موضوع گفتگوی من در این بخش است. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر قادری سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای قادری، مکدونالد به قدری از تحریم مراکز غذایی خودش آزرده شده که بیانیه‌ای صادر کرده و در اون تاکید کرده که از هیچ طرفی در جنگ غزه حمایت مالی و غیر مالی نمی‌کنه. تحلیلتون چیه راجع به این موضوع و این موضع‌گیری؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این که یک گزاره کاملا انحرافی هست و افکار عمومی باید متوجه موضوع باشن که اساسا شرکت های اینچنینی مثل مکدونالد و اساسنامه خودشون نمیتونن نسبت به اون تعهدی که به رژیم صهیونیستی و سهامداران یهودی خودش داره نمیتونه بخواد این کار رو انجام نده. بنابراین این یک فضاسازی برای خروج از فشاری هست که برش وارد شده طی این مدت. نکته دوم، یک پیام خیلی روشن داره این موضع گیری و اون همین هست که برای اولین بار هست که به نوعی طی سالهای گذشته ما مواجه میشیم با اینکه یک خیزش اجتماعی و مردمی در اقصانهات دنیا موجب میشه که به این صراحت مجموعه های مثل مکدونالد بیان موضع گیری بکنن و این نشون دهنده این است که واقعا اونها تحت فشار قرار گرفتن و به نوعی میشه این نتیجه رو گرفت که اگر یک اراده پولادین نزد مردم آزادی خواهان اونایی که در واقع میفهمن ماجرا و حقیقت آنچه که در فلسطین داره رخ میده رو میفهمن، اگر اراده بکنن و در همین حد، یعنی فقط تحریم و نخریدن اقلام و کالاهای مثل این داستان مکدونالد رو، خب ببینید چه فشار اقتصادی بر اونها وارد میشه، تمام ترازهای در واقع تجاری اینها رو به هم میزنه، اون در واقع حساب سود و زیان اینها رو به هم میزنه و این نشون دهنده این هست که پس اگر این اراده وجود داشته باشه ما قادر خواهیم بود که از طرقی غیر از حتی مسئله مقاومت معنای نظامی ماجرا میتونیم این فشارها رو تقویت بکنیم. و این همون نکته هست که خب خیلی وقتا خیلی از مثلا مردم میپرسن که ما وقتی نمیتونیم در جبهه نبرد حاضر باشیم پس چطوری میتونیم حمایت خودمون رو از مردم فلسطینشون بدیم؟ این یکی از همون در واقع راهاش هست که کاملا هم نشون داد که نتیجه بخش.
بسیار خوب. و تحت فشار قرار گرفتن کالایی که از تل آویو حمایت میکنن چطور به این نتایج منتج میشه؟
ببینید نکتهش اینجاست که در واقع تحریم این کالاها اثر مستقیم میذاره بر در واقع اون درآمدی که اینها از نقطه نظر مشتریان خودشون دارن. به هر حال کالاهای از این دست چون مصرف عمومی بالایی داره و در واقع گردش مالی شرکت‌ها وابسته به این هست که مشتریانشون دائما از اونها تأمین کالا یا تأمین خدمات بکنن، بنابراین اون درآمد وقتی تحت شها قرار میگیره و با یک تحریم اینچنینی اونها هم خودشون تحت فشار درآمدی قرار میگیرن و همون تعهدات مالی خودشون رو دیگه نمیتونن به رژیم داشته باشن، طبیعتاً فشار اثر خودش رو میذاره.
و خب این تغییر رویکرد رو نه فقط در مکدونالد بلکه در خیلی از کالاهای دیگری که حالا در یک مقطعی حامی رژیم صهیونیستی بودن ما ملاحظه میکنیم. فکر میکنید که این تغییر رویکرد در این مدت زمانی که حالا به خصوص ما شاهد جنگ غزه هستیم چه دلایلی میتونه داشته باشه؟
دلیل اولش این هست که طبیعتا اونها وقتی با یک فضای عمومی نزد افکار عمومی دنیا مواجه میشن، خب یکی از مهمترین اتفاقاتی که در حوزه تجارت، حوزه تبلیغات و حوزه برندینگ اتفاق میفته همیشه این هست که یک برند، یک نشان تجاری نزد مشتریان خودش، نزد افکار عمومی خودش از یک خوشنامی برخوردار باشه. خب این اتفاق وقتی با اون حجم از جنایاتی که رژیم صهیونیستی عملاً و علناً و صراحتاً داره انجام میده، تا الانی که داریم با هم صحبت کنیم 106 روز از حمله به غزه گذشته و تقریباً چیزی حدود 25 هزار نفر شهید شدن که بیش از یک سوم اونها در واقع کودکان هستن، این کودک کشی دیگه هیچ قابل اهمال و چشم پوشی نیست. بنابراین اون شرکت هایی که حالا در به صورت شفاف همواره از جریان صهیونیسم در نظام بین الملل حمایت میکردن، طبیعتا اون خوشنامی خودشون از دست دادن و این اثر مستقیم در میزان فروششون داره. این نکته اول. نکته دوم این که به هر شکل در واقع اون علنی بودن جنایات رژیم صهیونیستی تا حدود زیادی بالا گرفته، به این معنا که ما در خیلی از این شرکت ها شاهد این هستیم که کارکنان اونها هم بعضا تحصن کردن، اعتصاب کردن و اعتراض خودشون رو نشون دادن، حتی به خاطر اینکه اونها فقط در لسان حمایت کردن، یعنی شاید بعضی از اینها خود اون کارکنانشون هم مراودات مالی پنهانی این شرکت‌ها با رژیم رو در جریانش نباشن، اما به هر شکل اونها وقتی در یک فاز اعتصابی ورود میکنن خب این تاثیر دوم رو بر اون شرکت میذاره و اونها به خاطر اینکه نیروی انسانی خودشون رو هم از دست ندن طبیعتاً یه چمچین موضعی رو میگیرن. البته اوایل عرایض هم عرض کردم که الزاماً این موضع‌گیری به معنای قصد حتمی همکاری یا حمایت این شرکت ها از رژیم صهیونیستی نیست. دلیلش هم این است که عموماً سهامداران اینها در واقع جریان مستقلی نیستن از جریان صهیونیسم بین الملل، اما به هر شکل در فضای رسانه‌ای تحت فشارهای رسانه‌ای که قرار می‌گیرن لاجرم مجموع میشن حداقل در موضع لسانی این موضع رو از خودشون نشون بدن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای قادری.
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشی. خدا نگهدارتون. عقب نشینی مکدونالد از حمایت رژیم صهیونیستی موضوع گفتگوی من در این بخش بود با جناب آقای محمد قادری کارشناس مسائل سیاسی. شما پرسیدیم کارزار تحریم فزاینده محصولات حامی رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا چه تأثیراتی داشته؟ گزینه یک موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده. گزینه دو حامیان این رژیم رو رسوا کرده. از طریق 301035 پیامک بزنید به ما. ۹۱۶ ۲۳۲ گفتند گزینه یک یعنی موجب افزایش سواد رسانه‌ای شده. از گرگان 0911-1013 گفتند هر دو گزینه درسته. و غلام حسین رحمانی از بجنورد هم گفتند گزینه دو یعنی حامیان این رژیم رو رسوا کرده. تمرکز بر موضوع فلسطین در کامپالا، این موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای علی رضوانپور کارشناس مسائل بین الملل. آقای رضوانپور سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما موضوع محترم برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشید. متشکرم. پنجمین نشست وزیران امور خارجه گروه دوستان مدافع منشور سازمان ملل در حاشیه نشست سران جنبش عدم تعهد در کامپالای اوگاندا با تمرکز به موضوع فلسطین تشکیل شد. این نشست چقدر اهمیت داشته آقای رضوانپور؟
بله، خب به نکته بسیار مهمی اشاره کردیم. با توجه به تحولاتی که ما امروزه در منطقه خاورمیانه شاهد هستیم، این نشست در واقع میتونه نشان دهنده همبستگی اعضای جنبش عدم تعهد باشه. اولا در ارتباط با ارتقاء همکاری‌های بین اعضا برای حفظ منافعشون، و در ثانی چالش هایی که این جنبش با اون مواجه هستش و استفاده از ظرفیت های این جنبش برای حل مسائلی که ما شاهد اون هستیم. در این ارتباط مقامات کشورمون در این اجلاس تأکید بسیار مهمی داشتن برای پیدا کردن یک راه حل جهانی و تقویت همبستگی برای حل مشکلات جهانی.
بله.
در کنار اون مهمترین موضوعی که در واقع تلاش بر اون هستش که تمرکز بشه، در واقع یک اراده واقعی سیاسی هستش بین دولت‌های شرکت کننده از جمله یعنی اعضای اصلی و کلیدی جنبش عدم تعهد برای حل مسئله فلسطین.
بله.
در واقع این موضوع موضوعی هستش که محوریت داره پیدا میکنه در جنبش عدم تعهد و بایستی که جنبش عدم تعهد یک نقش فعالی رو داشته باشه در شکل‌دهی به نظم جدید جهانی. در واقع باید بگیم که جنبش عدم تعهد باید به صورت رسا و واضح نشان بده که در کنار مردم فلسطین هست و در کنار جنایت هایی که امروز رژیم صهیونیستی بر علیه مردم بیدفاع فلسطین علی خصوص نوار غزه داره مرتکب میشه، صدای رسایی رو داشته باشه که محکومیت رژیم صهیونیستی رو به مجامع بین المللی اعلام بکنه، که خب یکی از این اقدامات رو ما در اقدام بی‌نظیر کشور آفریقای جنوبی در شکایت علیه رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری لاهه شاهد بودیم که
اخیراً مکزیک و شیلی هم پیوستن به این
پیوستن. بله. و این نشان دهنده این هستش که نهادهای حقوق بشری، نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر هم
بله،
در واقع صدای اعتراضشون بر علیه تبعیت و در واقع جنایاتی که صهیونیست‌ها امروز در نوار غزه مرتکب میشن بلند شده.
بله.
جنبش عدم تعهد ضمن حمایت از درخواست آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه برای در واقع محاکمه رژیم صهیونیستی در ارتکاب به نسل‌کشی بر علیه مردم غزه، در این حال خواستار پایان فوری و بدون قید و شرط عملات این رژیم بر علیه مردم غزه شده. در یک سخن اگر بخوام اشاره بکنم، اقدامات زورمدارانه رژیم صهیونیستی با حمایت در واقع تمام و کمال ایالات متحده آمریکا و متحدینش در واقع علیه مردم بی‌دفاع غزه،
بله،
که به عنوان یک ابزار هژمونی غرب در واقع میتونیم به اون اشاره بکنیم، برگرفته از این موضوع هستش که در واقع دولت‌های غربی به سرکردگی ایالات متحده و ابزاری به اسم رژیم صهیونیستی دارن حقوق بشر رو نقض میکنن و اعضای جنبش باید خواستار این باشن که در مقابل این نقض فاحش حقوق بشر در کشور فلسطین بیستن و اقدامات رژیم صهیونیستی رو به حد ممکن محکوم بکنن.
بسیار خب، همطور که شما اشاره کردین شاهدیم که شمار شکایت ها در لایحه از رژیم صهیونیستی داره افزایش پیدا میکنه. چقدر ظرفیت حقوقی در پی این رایزنی های سیاسی ایجاد خواهد شد؟
ظرفیت های حقوقی برای در واقع محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه که خب کلید اولیه اون از طریق کشور آفریقای جنوبی زده شد و استقبال زیادی هم شد و همونطور که از آتالیا مشاره کردیم دو کشور شیلی و فکر کنم مکزیک بود که در واقع به این جنبش هم پیوستند و به این در واقع پویش پیوستند که اعتراض بکنن بر علیه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، بایستی این در واقع پیام رو به نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که مدافع حقوق بشر هستن برسونه که نسل کشی یا همون جنوساید بر اساس کنوانسیون های تعریف شده در سازمان ملل متحد بایستی پاسخگویی داشته باشه و این پاسخگویی رو رژیم صهیونیستی بایستی در مجامع بین المللی ارائه بده.
بله.
و بدون هیچ دلیلی این رژیم نمیتونه که دست به نسل‌کشی بزنه و مردم بی‌دفاع غزه رو در واقع به قتل برسونه. ما امروزه شاهد هستیم که حتی دولت‌های مرتجع و محافظه‌کار عرب منطقه هم که به نوعی در قالب پیمان ابراهیم با رژیم صهیونیستی روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرده بودند، اگر چنانچه دست دوستی و همکاری با رژیم صهیونیستی دراز کرده بودند، الان ایستادن و با احتیاط کامل دارن عمل میکنن، چرا که ترس از افکار عمومیشون دارن. بنابراین نهادهای حقوق بشر و در رأس اونها نهادهایی که مرتبط با حمایت از حقوق بشر هستن و زیر نظر سازمان ملل متحد هم دارن فعالیت میکنن، باید این اقدامات صهیونیستی رو محکوم بکنن و جلوگیری کنن از فجایعی که امروز ما در نوار غزه شاهد هستیم و مرتکبین این اعمال فجیع رو در دادگاه‌های بین‌المللی به محاکمه بکشونن.
و خب با توجه به این که در طول این سال‌ها تجربه نشون داده که هر اقدامی، هر بیانیه‌ای بر علیه رژیم صهیونیستی با وتوی آمریکا و حمایت حالا آمریکا از رژیم صهیونیستی مواجه شده، آیا در این مورد هم فکر میکنید این اتفاق بیفته و حمایت‌های آمریکا بتونه تأثیری در نتیجه دادگاه و رأی دادگاه لایحه داشته باشه؟
در حال آمریکا به عنوان یکی از کشورهای دارنده حق وتو در واقع از اسرائیل در هر مقطعی حمایت کرده و این حمایت‌ها باعث شده که خب این جرأت رو رژیم صهیونیستی به خودش بده که این اقدامات رو در کشور فلسطین و بر علیه مردم بی‌دفاع فلسطین مرتکب بشه. اگر چنانچه افکار عمومی جهان و نهادهای حقوق بشری صدای رساتری داشته باشن در مجامع بین‌المللی و بتونن مسیر رو فراهم بکنن برای محکومیت جنایات صهیونیست‌ها، ایالات متحده آمریکا شاید تحت فشار افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر دست از حمایت صهیونیست‌ها برداره. هرچند که ما در بسیاری از مقاطع و در بسیاری از زمان‌ها دیدیم که آمریکایی‌ها از رژیم صهیونیستی به عنوان ابزاری در منطقه خاورمیانه استفاده کردند و لابی‌های قدرتمند صهیونیست در ایالات متحده آمریکا هیچ کار نذاشتن که این رژیم در ارتکاب جنایتش تنها بمونه. فقط یک صدای واحد و یک ندای رسا و شیوا در مجامع بین‌المللی میتونه ایالات متحده آمریکا رو به نوعی محدود بکنه که دست از حمایت‌هاش از رژیم صهیونیستی بکشه.
بله.
و جلوگیری کنه از نسل‌کشی که ما امروزه در سرزمین‌های فلسطینی شاهد اون هستیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
آقای رضوانپور عزیز، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
Thank you.
متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و شنونده‌ای بدون خط خوردگی تا فردا شب ساعت 19 هفته شب شما رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر. خداحافظ. ارادتمند شما حمید عبیری.
چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 هم. این قسمت مجلس برای کنترل گرانی خودرو چه کرده است؟
خیلی‌ها پرسیدن که مجلس برای کنترل گرانی خودرو چیکار کرده. خب حتما می‌دونید که انحصاری و غیر رقابتی بودن بازار داخلی خودرو ریشه اصلی مشکل گرانی و کیفیت خودرو در کشور. دلیلش هم مشخصه. مافیایی که طی سالیان گذشته اجازه واردات خودرو رو ندادن و تا تونستن تازوندن. تا جایی که امروز مردم هم از کیفیت خودرو در رنج و عذابن و جونشون در خطر. تازه همین خودروی بی‌کیفیت رو باید به قیمت گزاف بخرن. اگر تازه خوش شانس باشه. مجلس 11 هم با وجود مشکلات و سنگ اندازی ها تونست بعد از سالها ریل بازار خودرو رو به نفع مردم تغییر داد. در قدم اول مجوز واردات خودرو به دولت داده شد و در قدم بعدی مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون واردات خودروهای کارکرده رو هم تصویب. این دو قانون در یک فاصله میان مدت باعث خروج دلالی از این بازار شد و منجر به کاهش قیمت هم شد. طبق برخی آمارها طی نیمه اول سال 1402 قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار به طور میانگین حدود 25% کم شده و اگر دو قانونی که گفتم درست و کامل اجرا بشه باز هم شاهد کاهش قیمت ها و رقابتی شدن بازار خواهیم بود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز